الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالواسطة المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. نظر مبارك سرور المعزم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه مائده میباشد. با این که تلاوت شد آیه 90 و آیات بعد از آن است انشاءالله که امشب موضوع بحث و سخن خواهد بود. آیه شریف آغاز می شود با خطاب یا ایها الذین آمنوا، و همان گونه که دیشب به سمع مبارک رساندیم، خود این خطاب هم جنبه تحبیبی دارد و هم جنبه تکلیفی دارد. هم ایجاد محبت می کند، بعض محبت می پاشد که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید. خطاب خطاب دوستی است، خطاب خطاب تقریب و تقرب است. و سوی دیگر یا ایها الذین آمنوا گفتن و مخاطب واقع شدن خلاصه شامل و سنگین میکنه. ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که به جرگه مؤمنین پیوسته اید، خب طبیعی است بعد از این جمله خطابی که میشود متوقع بر همین جمله است، یعنی شما جزء مؤمنینید و الذین آمنوا، ازا توقعاتی که از شما رواست از دیگران روانیست مثلا به این حد و پایی. خود این خطاب خلاصه مطالبی دارد. و نکته جالب اون که در این سوره مبارکه مائده ما این خطاب رو زیاد داریم، یعنی قبلا هم ملاحظه فرمودید، دیشب، گذشته، شبهای قبل، و الان در این آیه میخوانیم، باز در آیه 94 خواهد بود، باز در آیه 101 خواهد بود. همینطور تکرار میشود این خطاب یا ایها الذین آمنوا در تیاریات این سوره مبارکه. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، انما ادات حصر است، این است و جز این نیست. بدانید که مؤکدن همانا الخمر والمیسر. من این آیه شریفه رو منظر مبارک عزیزان ابتداعا همونطور تفسیر واژگانی میکنم، قدم به قدم جلو میاییم، الفاظ آیه روشن باشد، اونگاه باز میگردیم و پیام آیه مبارکه رو با هم بررسی میکنیم. فرمودند من خمر و میسر و انصاب و ازلام، بدانید که همانا خمر و میسر. چرا میگه خمر؟ در خود لغت عربی یک معنای واژگانی دارد و یک معنای اصطلاحی دارد. واژه خمر، خمرته ای قطیته، هنگامی که چیزی را عرب می پوشاند آن را تخمیر می گوید. خمرت الانا ای قطیت الانا، هنگامی که ظرفی را کسی جایی می پوشاند روی اون که دیگه نوشد درون اون چیست، این را خود عرب تخمیر می گوید. یا مثلا خمر فی الناس، دخل فی خمار الناس، در خود کلام عرب داریم در اصطلاحات، ازا خفی بین الناس، هنگامی که کسی خودش رو بین مردم مخفی می کند و مشخص نیست کجاست و کیست، این فی خمار الناس وارد شده است. در خود این واژه حالت پوشیدنی وجود دارد، کما این که در یه استعمال دیگر از همین ماده در یه اشتقاق دیگر آیان عزیزان شنیدید خود کلمه خمار را که جمع آن خمر می شود، فلیضرب نعل خمرهن علا جیوبهن، در سوره مبارکه نور که یکی از آیات حجاب در اون سوره واقع است، خداوند سبحان خطاب می کند به زنان مسلمان که اینها باید بزنند بر جیبهاشون خمارشون را. کلمه خمار آن چیزی که یخمر و رأس، آنچه که سر را می پوشاند، سر و گردن زن را می پوشاند، با اون خمار می گوید. این هم از همین ماده خمره می آید. پس در خود لغت این پوشیدن و پوشانندگی وجود دارد. و در اصطلاح کلمه خمر به اصطلاح الاسیر و العنب، اون اصاره و شیره گرفته شده، اون فشرده و افشره انگور رو به اصطلاح خمر بگوید. المشتد، هنگامی که میجوشد، هنگامی که اون غلیان لازم رو پیدا میکنه، این در اصطلاح، اون در لغت. و باز در کنار معنای اصطلاحی الماء المسکر رو هم در اصطلاح داریم، یعنی اون ماء اون چنانی که حالت اسکار ایجاد میکند، اون حالت بیخودی ایجاد میکند در وجود انسان. این دو معنا برای کلمه خمر. فرمود انما الخمر و المیسر، کلمه میسر به معنای قمار است، در لغت از ماده یسر می آید به معنای سهولت و سادگی. قمار رو خداوند سبحان در قرآن میسر می گوید. البته باز توضیح جمعی آیه رو عرض می کنم خدمت آیان عزیزان، فعلا تک تک الفاظ رو بررسی می کنیم. به لحاظ اون که در قمار یه نوع سهولت در تملک است و همچنین از کف دادن، لذا به قمار میسر گفته می شود در قرآن، چون ممکن است ره 100 ساله را یک شبه انسان برود و ممکن است ره 100 ساله را یک شبه انسان بازگردد در قمار. تمام هر دو صورت قضیه وجود دارد. خیلی به سهولت نقل و انتقال انجام می شود. از اون مقوله نیست که مزدان گرفت جان برادر، نابرد رنج گرج میسر نمی شود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، قمار با این مسائل سر و کاری ندارد. خیلی به سهولت می توان انتقال کرد، مال را داد و گرفت، مشکلی ندارد در اینجا. لذا با اون میسر گفته می شود. فرمود انما الخمر و المیسر و الانصاب. کلمه انصاب جمع نسب، نسب در انتصاب در خود لغت یعنی برپا کردن و ایستاده کردن چیزی. نسب در لغت به معنای ما ینسب للعباده، آنچه که به عنوان عبادت نسب می کردن در جامعه عرب، یعنی همون بت‌هایی که نسب می کردن، جمع اینها انصاب می شود. فرمود شراب و قمار و بت، این سه چهارم. ول ازلام، کلمه ازلام جمع زلم. زلم به اصطلاح به معنای سهام، به معنای تیر. خود چوبه تیر را زلم میگویند در کلام عرب. ازلام اون چوبه های تیر خاص، اون اقداح تیرهای خاص، تیرکهای خاص. حال اینها چه بود و چه فلسفه ای داشت در خود کلام عرب، اینها بر اون اسبابی اطلاق می شد که گاه برای بعض از مقاصد از اون استفاده می کرد و عرب به اون متوسل می شد به اشکال مختلفه. گاه در ظرف تردید، هنگامی که می خواست کاری را انجام بدهد یا ندهد، یه نوع قرعه ای داشتن. نکایت افعل و لا تفعل بود که این کار را انجام بده، این کار را انجام نده. به وسیله این تیرک ها و چوبه ها این کار را انجام می دادن، انتخاب می کرد. گاه اینها ابزاری بود که اگر احیانا در انتصاب فرزندی به پدر شک می شد که آیا این فرزند فرزند پدر خیش است، به بیان دیگر حلال زاده است یا حرام زاده است، از این چوبا استفاده می کردن. اون کسی که استفسار به ازلام می کرد، دستش می بود چوبک می کشید بیرون. اگر این یکی در می آمد، این فرزند می شد حلال زاده، به مادرش پدرش ملحق می شد. اگر اون یکی دیگه تصادفا در می آمد، این می شد حرام زاده مثلا فرض کنید. اینها ازلام بود. و گاه استفاده های دیگر می کردن، حیوانی رو می گرفتن می کشتن، ده قسمت می کردن. در همین سوره مبارکه، در آیات ابتدایی این سوره مفصل خدمت آیان عزیزان، اون شیوه استفاده ان تستقسمو بالازلام، اون استقسام به ازلام رو توضیح داده. چهار مسئله را حضرت باری تعالی فرمود در اینجا، خمر را، میسر را، انصاب را و ازلام را. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس. اینها رجس. کلمه رجس، ما رجسی داریم، رجزی داریم، یعنی حرف آخر یا ز باشد یا سین باشد. رجز سه قرائت دارد، رجز داریم، رجز داریم، رجز داریم، به سه شیره بیان بازگو شده. خود رجز اگر بازده باشد به معنای عذاب است، رجزون یعنی عذاب. رجز و رجز وقتی که با سین به کار برده می شود کل مستق زرمل، هر چیزی که نسبت به اون انسان یک قضاوت به یک حالت ناپسندی و ناخشنودی در وجودش ایجاد می شود، اون رو رجس می گوید. این دو ظاهران رجس است. رجسون این های امور پلید است، این های امور است بسیار دارای قضاوت و ناپاکی. من عمل شیطان، اینها از اعمال شیطان است. فاجتنبوه، اجتناب کنید از اینها، لعلکم تفلحون، باشد که شما به فلاح و رستگاری برسید. این یه مرور سطحی بود که تا اینجا در مجموع آیه 90 محضر مبارک عزیزان به عمل آوردید. این آیه شریفه خداوند سبحان در این آیه چند مسئله و حرمت اونها رو کنار هم قرار میدهد و به شکل جدی و مؤکد حکمه به اجتناب و حرمت نسبت به این مصادیق و موارد دارد. مورد اولی که در آیه شریف مطرح هست انما الخمر و مسئله شراب است. عزیزان می‌دانید که به طور کلی این سابقه شراب و حکم شراب در دیرینه و سابقه تاریخی بشر وجود دارد. اون حالت پناه بردن انسان‌ها به اون عواملی که موجب می‌شد که گاه حالت سرخوشی‌هایی به اونها دست بدهد، گاه حالت بیخودی نسبت به مسائل جدی زندگی به اونها دست بدهد و خلاصه کار یه پناه کاذبی در بعض از مسائل برای خیش بجویند و یه لذتهایی را برای خودشون به دست بیاورند، این سابقه دیرینه شراب رو در بین انسانها و مسکر رو به طور کلی تشکیل میدهد. حال گاه مسکر اگر حالت مایع داشته باشد یا مسکر حالت جامد داشته باشد، این هر کدام اسامی دارد. در جامعه عرب نیز مسئله شراب جایگاه بسیار بسیار قوی و بالایی داشت، چه از بعد اقتصادی اون چه از بعد اخلاق اجتماعی اون. یعنی جامعه عرب یکی از راه‌های درآمد سوداور اونها سرزمین طائف است و شراب طائف که می آید سرزمین مدینه است و شراب مدینه که به مکه هم منتقل می شود و خلاصه مکیان از شراب این دو منطقه استفاده می کنند. خود اون انس عرب و جاهلیت عرب به شراب و مسکر یکی از مسائلیست که اگر بخواهید باید تاریخ عرب رو باز کنید، از شعر و دیوان العرب، هر چیزی را که شما بخواهید از فرهنگ عمومی جامعه عرب بدانید میتوانید از اشعار جاهلیت عرب به دست بیارید. وقتی که نگاه میشه به مجموع شعر شاعران عرب، چند موضوع هم که اینها خیلی به اصطلاح ما بسامد والایی دارن، یعنی اینها خیلی موضوع شعر واقع شدن، گاه قصائد بلند بالایی در خصوص همین مسئله بازگو شده است، چه خود توجه به شعر که اینها درش منتقل شده است بحثیست و اونگاه مسئله شراب رو ما میبینیم که در صدر است. قبل از جنگ، قبل از زن و توجه به زن در شاعران عرب و زیبایی ها و جمال زنان، میبینیم مسئله شراب وجود دارد. الا حبی به صحنک فاسبهینا فلا تبغی خمور الاندرینا، میبینیم که قصیده اون شناوی خلاصه کار طرفه با این شیر آغاز میشود و خلاصه یاد اون صبوح سحرگاهی میکند و با باده نیمه شبی قصیده را آغاز میکند و خاطرات مستی خویش را بازگو میکند. یا میبینیم نام به اصطلاح مشهورترین و با نامترین فصائلی که در بین شاعران عرب وجود دارد، اینها خمریه است عزیزان. خمریه یعنی اون قصائدی که در آنها موضوع چیست؟ موضوع شراب است. خمریات از بزرگترین شاهکارهای شاعران عرب است که اینها تمام هنرشون رو در خمریات پیاده کردند، اینها تمام تسلطشون در ادب در خمریات پیاده کردند و بازگو کردند. تمام نامیان عرب دارند، امرالغیس دارند، تمام این بزرگان دارن که اینها خمریه های این چینی سرود. یعنی این مسئله رسوخ کرده است در فکر جامعه عرب، در بعد اجتماعی ابتلاع به اون دارن، در بعد اقتصادی درآمد اون رو چشیدن دست از اون بر نمی دارن و در شرایع الهی بدون هیچ شبهه و شکی بنده از بکنم به متعالیان به مقتضای وحی صریح آیات و بینات الهی، یکی از بزرگترین محرماتی که در تمام شرایع وجود داشته است مسئله حرمت شراب است. این بحث رو در فرازهای دیگر مفصل‌تر خدمت عزیزان بازگو کردیم. در باب حکم قرآنی گفتیم، در باب تعریف و توضیح درست گناهان کبیره به سمع مبارک عزیزان رساندیم که خداوند سبحان در چند مسئله شوخی با کسی ندارد. در خود اصل صیانت دین اینها رو مفصل گفتیم، اشاره میکنم، در خود اصل صیانت دین و باقی ماندن خطوط دینی در جامعه و تفکر دینی در جامعه و حیات معرفت دینی، در باب جان انسان ها در باب عقل انسان ها، در باب اموال و سرمایه های اجتماعی چه عمومی اون چه خصوصی اون، و در باب ارز و آبرو و سیانت انسان ها خداوند با هیچ کس شوخی ندارد. اگر هر گناهی را به شما گفتن گناه کبیره، بدانید بازگشتش به یکی از این پنج مسئله است. هر چیزی که موجب اختلال به نظم دین و فرهنگ دین می شود، کفر است، شرک است، ارتداد است، هر شکل اون، هر چیزی که موجب لطمه به جان و وجود انسان ها می شود، قتل است، انتحار است، هر چیزی است، فرقی نمی کند. اون چه موجب اون می شود که عقول به اندیشه ها زیر سوال می رود، شراب است یا هر چیزی مانند شراب، که این اثر رو دارد که اختلال روانی و اختلال عصبی و اختلال فکری در وجود انسان ها ایجاد کند و عوارض اون دامن جامعه و این نسل و نسل های آینده رو از این باب بگیرد. و اون چه لطمه می زند به حیثیت، آبرو، اعتبار، شخصیت انسان ها، و اون چه لطمه می زند به شیوه درست انتقال مالی در جامعه. که خب اگر تأمل و دقتی هم بشود، این آیه که الان خدمت آیان از آن مطرحه محل بحث دو سه مسئلهش مربوط به همین باب است، مربوط به همین پنج مسئله است که عرض کردم. مثلا بارکتون خود شراب این حالت رو داشته است، شارع مقدس شوخی ندارد با این قضیه، اما به لحاظ این زمینه های اجتماعی، به لحاظ این انسی که وجود دارد، همانطور که خاطر عزیزان مستحضر است، این آیه 90 سوره مبارکه مائده تیر خلاص است. یعنی بارها می آمدند کسانی از اصحاب پیغمبر، اسم نمیبرم، خیلی ها می اومدن و خلاصه بعضیاشون میخواستن دستن از پیغمبر که یا رسول الله در مسئله شراب شفافتر با ما سخن بگویید. چرا؟ چون پیغمبر یه زمانی در مکه به اینها گفته است شما، ما میدونیم چه میکنین، شما میگیرید تتخذون من ثمرات النخيل والاعناب تتخذونها رزقا لسكر ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذونها رزقا لسكر. شما از ثمرات نخیل و اعناب، خرما و انگور میگیرید و چیزهایی میسازید، میخورید، گاهی باده میریزید، گاهی سوپی دارد، گاهی سهمی دارد، گاهی مهمی دارد، یه چیزهایی دارد که استفاده میکنید. ما هم در جهان هستیم، میدانیم. خب حالا ببینیم چه میشه، به کجا میرسد. یه زمانی در مکه این آیه رو خداوند به اینها گفته است، بعد اینها جدی‌تر گرفتن مسئله رو، گفتن شارع توجه داشت، ما رو به سکر متوجه کرد، اومدن با سوال کردن آقا میشه این دیگه پایان آمدن پیغمبر به مدینه است. یسالون عن الخمر والمیسر، ما شنیدیم که شما دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های نوینی در مورد شراب دارید، چیزهای تازه‌ای در این مسئله گفتید، در مورد بیمار هم همینطور، آیا ممکن است برای ما بازتر و واضح‌تر بگویید؟ قل پیغمبر به اینها بگو فیه ما اسمان کبیر و منافع للناس، بگو ما شما بازگو میکنیم که در اینها اسم و لغزش و سقوط کبیر است، گناه کبیر است، و منافع للناس، ای دلی چون که بگفتی هنرش نیست، بگو و منافع للناس، میگویند یک منافعی هم دارد، حالا اون منفعت چیست؟ خلاصه خمر عتیق و خمر کهنه چه میکنند؟ میگویند منافعی هم دارد، حالا این منفعت اهم از منفعت اقتصادی که شما الان دارید مثلا جامعه عرب استفاده میکنید، یا اینکه خلاصه کار در بعض از مسائل دیگر شما در پندارتون این چنین است که منافعی از این دارید و بهره میبرید. دست بر نمیدارند اونها که اهل فهم بیشتر هستند، به این مقام سخن رو نمیگذارند. در عین سیر نزول آیات دارد این نواس در روایت که اومدن باز مجدد سوال میکنند، تا اون بحثش میاد در مدینه منوره که خطاب میرسد خداوند سبحان به پیغمبر مکرم اسلام، این خطاب رو میکنند، اینها بگو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بگو دیگه حدود نماز و عبادت رو با این مسئله دهان آلوده، دهان رو به ذکر خداوند سبحان باز نکنید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. در این محدوده 24 ساعت انگامی که میخواهید بایستید، شما 5 نوبت در قبال خداوند سبحان نماز بخوانید، نماز قبلش، بعدش، در نماز شما حالات مستی داشته باشید. خب این خودش به اصطلاح ضربه شدیدی بوده، توجه معکدی بود. این سه مرحله که گذشت، این تیر خلاصه است که در اینجا خداوند سبحان سخن نهایی را میگوید، که بعد از این که این سخن نهایی نازل شد، جمعی از اصحاب گفتن انتهینا انتهینا، دیگه ما فهمیدیم قضایا چیست و دیگه حالا دیگه به وادی الخمر سرکاری نداریم و به بعض از محیط ها پا نخواهیم گذاشت. و این در سیر تاریخی این ماجرا وجود دارد. به لحاظ اون وضعیت خاص اجتماعی، این مراحل در این آیه شریف در مسئله تحریم خمر وجود داشت و در اینجا هم در صدر آیه آمد یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام، بدانید خمر شراب، والمیسر قمار، به هر شیوه اون، به هر شیوه انتقال ناصحیح مالی که شما قمار رو انجام میدهید و خلاصه کار بدون هیچ تحلیل درست و توجیه درست اقتصادی انتقال مال میکنید، از این طریق به سهولت و به این شیوه عمل میکنید. ول انصاب، این دور خداوند سبحان لطمه به عقل را و لطمه به انتقال صحیح مالی را در کنار چی قرار داد؟ ول انصاب در قبال آفت و پدیده شوم بت پرستی قرار داد. چون در حدیث هم داریم مدمن الخمره که عابد الوثن، امام صادق فرمود اون کسی که ارتکاب شرب خمر می کند و به شرب خمر می پردازد که عابد الوثن، مانند آن است که بت می پرستد. نتیجه چیست؟ این هم یه حماقت است، اونم یه حماقت است به تعبیر امام صادق. هر دوشون یه نوع خلاصه کار نکردن دستگاه عاقل است که به اینجا منتهی می شود. این دو رو کنار هم قرار می دهد خداوند سبحان در اینجا هم. ولی ازلام، ازلام هم تکیه کردن با اون توضیحات که عرض کردم، تکیه کردن بر وهم و خیال و ظن و گمان و حوادث اتفاقی و این تیر در آید یا اون تیر در آید و در مجموع به هیچ وجه من الوجود یه جایگاه و مبنایی ندارد. این چهار مسئله مطرح شد. حالا در نهایت شدت و در نهایت تأکید و غلظت خداوند سبحان میگوید رجسون، تمام این مسائلی که عرض کردیم، این چهار مسئله رجس است و پلید است. رجسون دو، خوب دقت کنید، حالا باز توضیح میشه. من عمل شیطان، اینها یک رجس است، پلید و ناپاک است این مثال. دوم، اینها من عمل شیطان. ما به شما توضیح بگوییم که اینها کردار شیطانی، اینها عمل شیطان است. عمل شیطان چیست؟ عمل شیطان عداوت با فرزندان آدم است. عمل شیطان چیست؟ دور کردن انسان از حقیقت انسانیت انسان است. عمل شیطان چیست؟ دور کردن انسان از پروردگار و آفریدگار وجود و هستی است. همان که قرآن بازگو میکند که خلاصه کار انه عدو مبین، بدانید که این عدو و آشکار و دشمن آشکار است. عمل شیطان یه عملی است که به دشمنی و عداوت به انسان منتهی می شود. فرمود این عمل کردی شیطانی، هر چهار مسئله شیطانی است. دو، سه، فاجتنبوه، این دیگه دستور حاکد مؤکد، با این مقدمه فرمود اجتناب آن بکنید. اجتناب جنب پهلو، اجتناب پهلو را عوض کردن، مسیرتون را از این مسیر عوض کنید، در این وادی قرار ندهید. فاجتنبوه، اجتناب کلی از این باب بکنید. سه، چهار، لعلکم تفلحون، اگر شما چنین کردید امید آن هست که شما به فلاح و رستگاری و سعادت برسید. اگر چنین کردید یعنی سعادت و رستگاری و فلاح هرگز به سوی شما نخواهد آمد و توفیقی دست نمی‌دهد. اگر دقت بفرمایید عزیزان، در این آیه شریفه کمتر ما داریم در آیه که خداوند اینطور در قرآن به شکل تأکیدی و خلاصه کار با شدت سخن بگوید. اول انما الخمر، با اون حالت حصر و تأکید. اونگاه بعد از اینکه چهار مسئله رو فرمود، فرمود رجسون، پلید است که هیچ، من عمل شیطان، عمل شیطانیست. دو، اونگاه فشتنبو، اجتناب، اجتناب، اونگاه راه سعادت هم ندارید جز این که از اینا اجتناب کنید. لعلکم تفلحون، به این شیوه با این اقتدار به تعبیر ما و با این تأکید و با این سنگینی سخن گفتن در مورد مسئله ما در قرآن چند بار داریم که خداوند سبحان در اینجا بازگون. حالا برای بیشتر روشن شدن مطلب و اشارتی به پاره از زیانها و ابعاد این قضیه، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء، بدانید انسانها که همانا شیطان اراده کرده است که انیوه اراده می کند که ایجاد کند بین شما انسانها عداوت و بغضا را، عداوت و بغض در بین شما ایجاد کند. در آیه شریفه فرمود رجسون من عمل شیطان، این رجس است از عمل شیطان است. حال این بعد عمل شیطان رو خداوند یه تأکید بیشتری بران وارد می کند. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، اساس کار شیطان آن است که بین شما انسان ها عداوت و بغض ایجاد کند. فی الخمر و المیسر، با این دو عاملی که در دست دارد، با شراب و قمار، شیطان می تواند که بین شما انسان ها عداوت ایجاد کند. و بعد ادامه دارد آیه شریفه. خب این بخش اولی که می گوید عداوت، اون حالت دشمنی و ستیز جویی که همراه با برخورد شدید است. بغضا از ماده بغض می آید، بغض نقطه مقابل حب است، الحب فی الله و البغض فی الله گاه می گوییم. بغض اون حالت نفار و عقب زدن و باپس زدن و جدایی حاصل شدن، در قبال نقطه مقابل حب که به معنای جذب و نزدیکی است. فرمود یوه و بینکم العداوه و البغضا، شیطان از طریق شراب و از طریق دمار در بین شما عداوت و دشمنی ایجاد میکنه. یعنی اون خلاصه کار آثاری که در این دو پدیده شوم شیطان قرار داده است، یک یه اثر مردمی و اجتماعی است و اون هم به هم زدن محبت ها و پیوند هاست، اون هم گسستن روابط اجتماعی است، اون هم رابطه انسان به انسان رو زیر سوال بردن و از بین بردن است و لطمات و ضررهای اونچنانی از این باب وارد کرده. یا حالا در این جهت آیان عزیزان اگر بخواهید خلاصه کار تحقیق بیشتر بفرمایید و تأمل بیشتر بکنید، گذشته از اون مسائلی که خلاصه کار اینها مشهودات شماست یا مسموعات شماست، اینها شنیدید یا دیدید و میشنوید، خلاصه کار تحقیقات و تعلیفاتی که در این باب وجود دارد یکی دو علم نیست، فراوان است که به این جهات پرداختند و این مسائل رو بررسی کردند و در مجموع بنده خلاصه عرض میکنم محضر مبارکتون. اون آثاری که متاسفانه ارتکاب این قضایا داره، این اون آثار سویی که در جامعه انسانی مسئله شرب خمر و استفاده از الکل داشته است، این ها کم آفاتی نبوده است و کم نیست. دیگه اینها وقتی که رقم و آمار صحبت می کند شکل دیگری پیدا می کند، نه آماری که در جوامع ما باشد، اون آماری که در همون جوامعی است که خلاصه کار به عنوان یه نیمه فرهنگ به این قضیه نگاه می کنند و اختلاط فرهنگی با این ماجرا دارند. آمار آماری است تکان دهنده گاه وقتی که نگاه می شه، چه حال در خود انسان ها و چه در نقائصی که بعدها ایجاد می کند. فرض کنید مثلا من درز میکنم خدمت آیان عزیزان در پاری از تحقیقاتی که بعض از دلسوزان فرهنگ عمومی خیلی از جوامع داشتند در مطالعات کروموزومی که داشتند، اینو به اثبات رساندن که 40% از مجرمینی که در خیلی از ممالک دنیا ارتکاب انواع جرم رو میکنند، اینها فرزندان کسانی هستند که مبتلای به الکل بودند. 40%، نزدیک نیمی، خیلی خیلی خیانت بزرگی است، خیانت بزرگی است به نسل آینده و به فرزندان این کسانی که چنین مثلا به هر حال عمل کردی و از خودشون به عنوان میراث به فرزندانشون منتقل میکنند، اون آثار و اون حالات در ژنشون به فرزندانشون منتقل میشه. چه خب این هست و در بعد عمل کرد خود به هر حال وضعیت موجود هم که این گواه شاهد صادق در آستین باشد، یه قطعه رو انوری داشت در بعض از کتب، فکر میکنم کتابای پرحال مثلا متداول درسی هم این ماجرا مطرح بود که خلاصه کار شیطان آمد و به خواب اون جوان یا مثلا مصادف با اون جوان شد که چه میکنی یکی از این سکار رو من به تو پیشنهاد میکنم، نتیجه آن میشود و خلاصه این کار یا این مثلا قتل رو انجام بده یا این مثلا منافی عمل منافی افت رو انجام بده یا این که مثلا شرب خم بکن. دید که کدام مثلا ساده تر از گفت نه من شرب خم میکنم، اون کارهای دیگر ما کجا، قتل بابا کجا، ما کجا، مثلا فلان عمل کجا. اما وقتی که خب به هر حال لبی به پیاله زد و به هر حال اون حالت سرخوشی پیاله آمد، دیگه چیزی نماند که از دست او بگذرد، هر دو عمل قبلی رو هم به سلامتی انجام داد، اونها رو هم به پایان رساند. اینها جنبه تمثیلی دارد اما جنبه تحقیقی قضیه روشن است. یعنی بنده نمیخوام عدد و رقم خدمت آیان عرض کنم، عرض کردم میتوانید مراجعه کنید و ببینید به اون کسانی که جمع‌آوری دقیق در این باب دارن، ببینید آمار بیشتر قتل‌های عمدی که در دنیا انجام میشود از کجاست. آمار کثیری از قتل‌های عمدی که امروز در دنیا انجام میشود در حالت بسیج است. آمار کثیری از ضرب و جرح‌هایی که امروز در دنیا دارد دقیقا در جرم شناسی بررسی میشه، آمارش رو نگاه میکنن در حالت نسلی است. آمار کثیری از تعدی ها و تجاوز ها و خلاصه حجمه های ناموسی حتی نسبت به محارم، نسبت به مادر و خواهر و غیره، اینها در حالت نسلی است. پاری و نوعی از سرقت ها، اینها در حالت نسلی است. یعنی دقیقا همین الان تو دنیای امروزی که ما داریم برش زندگی میکنیم، آمار روز با ما صحبت میکنند و قیامتها و آثار سوء این پدیده شوم و این پدیده ناپسند به این شیوه دارد خودشو نشان میده. و حتی در یه آمارگیری که مثلا بعضی از حافظان داشتن در علوم اجتماعی به این نتیجه رسیده بودن که مجموعه صدمات مالی که از طریق استفاده از شراب و الکل میاد، حالا تصادفات، سوانح، قتلها، غارتها، دادگاه‌هایی که تشکیل می‌شود، زندان‌هایی که پیش‌بینی می‌شود، هزینه‌هایی که در این باب صرف می‌شود، آمار اینها یک چیزی معادل با هزینه درمان انسان‌ها در روی زمین دانستن، معادل با این هزینه دانستن. و خب اینها اون عمر فاجعه و عمر مصیبت رو برای جامعه انسانی بیشتر نشان میده. اینی که خداوند سبحان با این تأکید و شدت بازو میکنه، اینی که از دباری تاقا به دین شیده میفرماد که رجسون من عمل شیطان تجتنبو لعلکم تفلحون، این تأکید و این خلاصه کار کشاقی که خداوند سبحان در این باب میآورد در بعد اجتماعی آثار اون کاملا مشخص است. ببینیم خداوند اول به این قضیه اشاره کرد، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، شیطان از این طریق از طریق شراب می آید و می برد پشته های پیوند اجتماعی را. دیگه نه کسی برادر می فهمد، نه کسی مادر می فهمد، نه کسی پدر می فهمد، نه کسی انسان می فهمد در این حالت. اینجا حالتی است که خلاصه کار مسائل از بین می رود. اینجا همون معنای واژگانی کلمه که خدمت آیان عزیزان که بازگو کردم خودش رو می کند و نشان می دهد، و سمی الخمر و خمرا به تخمیر العقل، اگر خمر را خمر می گویند به لحاظ آن است که می پوشاند عقل آدمی را، همان گونه که خمار می پوشاند سر به صورت بانوان را، همان گونه خمر می پوشاند دستگاه در راکه آدمی را، دستگاه عقل انسان رو فلج می کند و خلاصه کار آدمی رو سوق می دهد به اون چیزی که مسلم مسیر اون مسیر شیطان است. یعنی از رجس میاد به عمل شیطان و چنین می شود که قرآن بازگو می کند یوجب بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر، این آثار این است. و المیسره و در قمار هم همینطور، و در قمار هم همین حالت عداوت و حالت بغض و حالت به هم زدن نظم اجتماعی و پیوندهای اجتماعی انسانی در قمار هم وجود دارد. این هم قضیه کاملا مشخص است. پیامدها سویی که به دنبال این بردها و بافتها در طول تاریخ پیش آمده است و می آید، جنایت هایی که به دنبال این قضیه پیش آمده است، خودکشی هایی که به دنبال این ماجرا پیش آمده است، با همین سهولتی که خلاصه ای که تمام سرمایه شبه می رود یا می آید، این آسوده نمی گذارد خیار اون بازنده یا برنده را. اینها کار خودشون می کنند. اون عداوت و اون کینه خلاصه ای که انسان ها هر مقدار هم بی‌انصاف باشند، وقتی که می دانند فلانی رنج برده است به این مقام رسیده است، این موقعیت مالی رو کسب کرده است، می دانیم ما خاطراتش داریم، خلاصه کار از کجا شروع کرد، امروز به کجا رسیده است، گاه پدران برای فرزندانش رو میگویند، می دانیم فلانی از کجا، این نیم بابی داشت اول فلانجا، این کم کم بساطش رو تبدیل به فلان کرد، این نیم بابی رو خرید یک بابی کرد، یک بابی رو خرید کم کم دو بابی کرد، دو باب رو خرید کم کم چطور شد حالا صاحب مثلا چنین چیزیست. این سیر تکاملی رو اینطور طی کرده است. اینا خیلی مقداری تشکیل میداد انسان را، اما وقتی که میبیند خلاصه کار وارد کازینه شد و وارد قمارخانه شد، اما وقتی که میرود بیرون کت ما را هم برده است، بعد آنگاه چه میشنه؟ یوجب بینکم العداوة والبغضاء، از بهترین عوامل ایجاد بغض کننده و ایجاد دشمنی کننده عامل قمار است، عامل برد و باخت است که خداوند سبحان بازگو میکند در شیوه یسر و سهولت به دست میدهد برای انسان ها، گذشته از آن که گاه منجر به مسائل خلاصه کار ضد اخلاق و ضد ناموس و مسائل دیگر را هم به دنبال خود میآورد. ابتدا هم به بعد اجتماعی ماجرا حضرت باری تعالی اشاره کرد که این عداوت و بغضاء اجتماعی ایجاد میکند و پیوندها رو میگسلد. اونگاه و یصدکم عن ذکر الله، این موجب اون میشود که شما رو سد میکند و باز میدارد انسانها اون خمر اون و اون میسر اون، شما رو یصدکم عن ذکر الله، شما رو از ذکر و یاد خداوند سبحان 100% غافل میکنه. اینها چیزهایی نیست که جمع بشود با این ماجرا، اینها مسائلی نیست که جایی و محلی در وجود انسان بگذارد برای ذکر الهی و برای یاد و تذکر به حضرت باری تعالی. فرمود یصدکم عن ذکر الله، و وقتی که ذکر الله از وجود انسان میرود، همان میشود که در آیات اشاره میکردم در همین سوره مبارکه، وقتی کار به اونجا رسید که اینها نسیان به ذکر الهی آمد، فانساهم، خداوند سبحان خودشون رو از خودشون میگیرند، خودشون رو فراموش میکنند، نمیفهمند کیان کیان، دیگه هیچی نمیخواد، هویتی نمیماند، شخصیتی نمیماند در وجود انسان، شناختی به خودش حتی نمیماند. خداوند سبحان ذکر خودشون رو از خودشون میگیرد، یاد خودشون رو از خودشون میگیرد. فرمود یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، و اینها رو باز میدارد از نماز. خب اینجا نکته ظریفی است. کلمه ذکر الله همیشه در قرآن شامل نماز هم میشه، چون عقل صلات ذکری، چون روح نماز ذکر الله است. فریضه نماز در تمام شرایع الهی اگر واجب شده است، بلحاظ این است که انسان ها متذکر باشد. اینو گاه در جای خودش عرض کردیم و خلاصه لمس میکنیم که ما این حالت رو داریم، نیاز به خوراک مدام داریم، نیاز به ذکر مدام داریم، به لحاظ این که ما نیمی از افرشت و نیمی از فلان حیوان در وجودمون این حالت وجود دارد و گرایش مادی ما مستمر است، تنوع شکم دم به دم تافتن است، خلاصه کار نیاز به خوردن مدام داریم، نیاز به اکسیژن مدام داریم، نیاز به شهوات مدام داریم، اینها در وجود ما چون مستمر است، اینها میکشد ما را نیم الوی نیم سفلی مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل الوی بود، اینها ما را میکشد، این خوراک مدام ما، تغذیه مدام ما، مستمر ما و احتیاجات مادی ما. از سوی دیگر روح ما هم نیاز به این تغذیه دارد. تغذیه روح چیزی نیست جز ذکر الله، فقط ذکر خداست که میتواند اشباع کننده روح انسان باشد. الا هیچی در دنیا جواب روح گسترده انسان را نمیدهد، چون محدود است. هر چیزی را که نگاه کنید چون محدودیت دارد جوابگوی نیازهای روحی انسانی نیست. این فقط خداست، اون حقیقت مطلق و کاملی الهی و صفات گسترده اوست که جوابگوی وجود انسان و روح گسترده آن نیست، و اون خلع وجودی انسان را ذکر الله پر میکند، نه هیچ چیز دیگر. لذا فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اگر اعراض از ذکر الله باشد، اگر در پر کوه هم بخوابد، اگر بر روی دلالها هم بغلطد، باز فان له معیشه ضنکا، باز حالت ضنک وجود، باز احساس میکند کم دارد، باز احساس میکند به چیزی نرسیده است، باز احساس میکند که خلاصه کار مدام از همه سو دارد استرس ها بر سرش میبارد. اما وقتی که ذکر الله میاد، گاه میبینه که خلاصه کار همان اندکی هم از بساط مادی دنیا انسان رو اشباع میکنه. خیلی هم انسان میبینه دیگه اون حالت چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت بر کند یا خاک گور، اون رو دیگه ندارد. شرافت من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، ذکر الله که این اثر رو در وجود انسان دارد، باید مستمر باشد، به لحاظ این که این چشاکش در وجود انسان مستمر است. خب این مسئله نماز خودش روح ذکر است، اما به لحاظ اون جایگاه حساس، به لحاظ اون وضعیت خاصی که خود پدیده نماز و خود این مسئله نماز در شرایع الهی دارد، فرمود و یصدکم عن ذکر الله، مطلب تمام است، ذکر الله همه چیز رو میگیرد. فرمود و عن الصلاه، اینها منافات با صلات داره. و خب خلاصه کار اگر صلات از کسی گرفته شد، بارها شنیدید این فتاب را که شیطان میگوید تا زمانی که فرزند آدم با نماز سر و کار داره، ما با احتیاط نزدیکش میشیم، تحمل میکنیم، بازم نشینی میکنیم، هنگامی که ارتباطش با نماز قطع میشه در مشت ماست، ما جای نگرانی نداریم، میتوانیم تسخیرش کنیم. یعنی وقتی که ریچی میکنه ارتباط رو با نماز به شکل رسمی، به شکل رسمی و قانونی ارتباطش رو با خدا قطع میکنه، دیگه مشکلی نداره، اون در دست ماست و در چنگ ماست و میتوانیم هر کاری خواستیم با او به جا بیاریم. عمل خداوند سبحانه در اینجا فرمود اول یا صدکم عن ذکر الله، کل موارد ذکر الله رو گرفت، و عن الصلاه، و آنگاه باز در بین این مصادیق ذکر خاص بعد از عام شد، یه تأکید بیشتری بر روی مسئله نماز بعد از ذکر مطلق آمد. فهل انتم منتهون، آیا بس نیست انسان ها؟ آیا این مقدار گفتن با این تأکید، با این تذکر، با این ریشه یابی، با این هشدارها، آیا کفایت نمی کند برای شما؟ آیا فکر نمی کنید که به خودتون بیایید به انتها پیدا کنید؟ انتها کف فلیت، یعنی دست کشید از این کار. فهل انتم منتهون، آیا اینها، آیا شما بازم هنوز می خواهید بروید یا دست نگه می دارید؟ خودداری می کنید از اینجا باز می گردید یا باز نمی گردید؟ به عنوان سؤال، شیوه بیان بعد از تمام این مطالب، حالا یه سؤال تکان دهنده، یه سؤالی که انسان دقیقی به خود، فهل انتم منتهون، در نهایت حکیمانه بودن، در نهایت محبت، آیا باز هم می خواهید بروید؟ نمیخواهید باز گردید؟ به این شیوه که سوال به خداوند مطرح میکند و خلاصه کار جوابش در وجدان انسان ها از باری تعالی میطلبد که به خودشون پاسخ رو بده، هم دو مکتب رو باز بکنه. در مجموع ملاحظه فرمودید پس از اول آیه شریفه با اون زمینه اجتماعی که وجود داشت، خداوند سبحان خطاب رو یا ایها الذین آمنوا قرار داد. اهل ایمان بدانید که مسئله مسئله است که مسائلی رو میخواهیم با شما مطرح کنیم که با روح ایمان شما هرگز سازگاری ندارد. آنگاه وارد شد و این چهار مسئله اساسی را از باری تعالی مطرح کرد. خود قرار دادن شراب در کنار میسر، در کنار انصاب، در کنار ازلام، ارتباط این چهار مسئله را از باری تعالی میخواد بیشتر متذکر باشد، در ذهن انسانها و جایگزین کند. و آنگاه باز با اون تأکیدی که ملاحظه فرمودید نسبت به پدیدی، نسبت به عمل شیطان، دستور اجتناب معکد و صلاحیت و فلاح رو در اجتناب و در ترک این مسائل دیدن و بعد هم به آثار عمومی این ماجرا پرداخته. حالا یه دو سه روایت مختصر هم پیرامون این قضیه محضرم باره که عزیزان بگم که از نورانیت کلمات دراربار زبات مقدسه اهل بیت اسمت و طهارت محمد و آل محمد خدمت آیان عزیزان دو سه جمله را عرض کنم. یکی این که در حساله دارن در شمار و در زمره کبائر وقتی که حساب می کنن با ریشه همون بحثی که محضران بارک عزیزان عرض کردن، ایشان فرمودن در کتاب خدا و در کلام خداوند امام می فهمد قال فی حدیث طویل فی تعدد الکبائر و بیانها فی کتاب الله و شرب الخمر. یک فکر دارن می شمارن امام فرمودن به شرب الخمر، از کبائر شرب الخمر است. لأن الله عز و جل عدل بها عبادت الاوثان، چون خدا شراب را در کنار عبادت بت آورده است و قرینه با عبادت بت کرده است. کدام کبیره ای بالاتر از بت پرستی؟ کدام گناه بزرگی به مثابه و سنگینی پرستش و ذلت در کنار و در پای بت است؟ امام فرمود عدل خداوند شرب خمر را عدل خلاصه‌کار بت پرستی قرار داده است، به لحاظ اون که اون کبریایی اون حالت سنگینی این مسئله رو متذکر باشد. سمعت الرضا، جناب ریان ابن سمت میگوید سمعت الرضا یقول ما بعث الله عز و جل نبیا الا به تحریم الخمر، هیچ پیغمبری را خدا مبعوث نکرده است الا اون که در شریعت او شراب حرام بوده است. بارها عرض کردم خدمتتون قضیه اشاعه ربانی و نان مقدس و شراب مقدس دادن صبح یک شنبه افسانه های مسیحیان است، اینا افسانه است و الا در هم متون اولیه خود این هم تصدیق شده است. مسئله شراب به حرمت شراب فرقی نمی کند، اگر حرام شد چه جرعه آن باشد چه دریای آن باشد. حرام الهی عزیزان تبعیضی نیست، یعنی وقتی که خداوند سبحان میگه حرام چه یک وجب حرام چه بنایی نیست که شما پشت یک حد بیستید، حالا چه شما برید یه وجب جلوتر این چراب قرمز را چه برید وسط چهار را بیستید. ملاک این است که قانون پاس داشته شود. بحث این نیست که ما بگیم آقا حالا اونم که در جان خودش محل کلام است که آقا یه قاشقش ممکنه گاه نافع باشد یه قاشقش ممکنه اون اثر نکنه، بحث اون نیست. اولا این باز حال حدیث میخوانه من خدمت مرکز داریم که حضرت میفرمند خداوند سبحان ما جعل الله خداوند شفاع را در حرام قرار نداده است، امکان ندارد هیچ شیء حرامی موجب شفا باشد برای انسان ها، موجب درمان باشد. از حرام کسی نمیتواند درمان بجوید، اگر به یک گوشه اثر دارد صد گوشه دیگر رو بیشتر تخریب میکند، جنبه شفایی ندارد، جنبه تبایی ندارد. لذا اینجا امام سامنجاش فرمودن که ما بعث الله و عز و جل نبی، یعنی خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده است الا به تحریم الخمر. وجود مقدس امام و عارف هم در لعن رسول الله، لعن کرد رسول خدا فلخمر، این خوب توجه کنید، لعن رسول الله فلخمر عشره، خداوند رسول خدا در موضوع شراب و خمر ده طائفه رو لعن کرد. خیلی جالب است. قارسا، قارسا کی؟ اون کسی که تاچ انگور رو برای فلان کارخانه شرابگیری کاشت قارس. و حارسا اون کسی که شب روز آبش داد این خرقه انگور را، حرس کرد تعریض کرد پرورش داد این تاکستان را، این تاکستان را این دختر لنج را پرورش داد. و آسروها اونی که علمی عرامی آسر و خمرا، اونی که خلاصه کار انگورش رو کشورد و شیرش رو گرفت و به چرخوش بود به تعبیر ناصر خسرو. به شاربه ها، اول که این سکست بعد به شاربه ها. اون کسی هم که گفت بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. اشاره به رساقی ها، اون کسی که رسان به دست خورنده، اون کسی که رسان به دست داور آمد. ندارین در مسئله عزیزان بگیم شده من ندیدم. و حامل ها، اون کسی که انگورش رو از تاکستان تا کارخانه حمل می کند، اون کسی که شراب رو از کارخانه تا میخانه حمل می کند. و حامل ها حمل کنندی و المحمول و الی، اون کسی که به سوی او حمل می شود، فروشندش، اون که اونجا در دکش خلاصه کار اراب. و بایه ها و مشتری ها، حالا ممکن است کسی بهش حمل بشه به خیلی فروش نرسد، و بایه ها و مشتری ها، فروشنده و خریدار برو نخورند، برو نخورند. لعن رسول الله، رسول خدا لعن کرد یکی اینها را، اینها ملعون رسول هست. چند شب قبل عرض کردم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، اگر کسی ملعون بر زبان پیغمبری از انبیاء الهی باشد رحمت خدا به او نمیرسد. عزیزان فرمود و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها، کسی که حالا آقا دیگری فروخته است، بابا فروخته است، آقازاده نانش میخورند، نانش میخورند. و آکل ثمنها، آثارش آن با آن، برکاتش آن با آن، در جان وارد می شود. و آنچه مثلا این ده طائفه رو پیغمبر در اینجا کنار هم یکی ردیف کردن به امام، اینطور می فهمند و بازگو می کنند. و دیگه در این باب اونقدر روایات زیاد است که خلاصه کار انسان را متحیر می ماند. این تأکید زیادی که در این جهت داشتن در مسائل مثلا فرض بفرمایید خانوادگی، اومد از خدمت امام سوال میکنه یا به رسول الله، حالا اون کس اومده از وضعش اینطور فلان اینطور، چیکار میکنم مثلا بدم دخترم یا ندم؟ فهمدن نشنیدیم مثلا میگوین گاهی، گفت آه چرا همین، گاهی شنیدیم مثلا گاهی کمکی گوشهی کنامی مثلا از نوع خاصی. فهمدن لا تزم به جوشهای من خمش، هرگز این کار رو نکنید. اگر دیدید کسی آمده است به خواستگاری دختر کنید در سبابه و در پرونده او شور بخمده است، لا تزم به جوشهای من خمش، به چنین کسی زن ندید. زن دادن امام فرمان به تحلیل میکن، زن دادن به شارب الخم، دختر دادن به شارب الخم به منظره قطع رحم است. گویا رحمتون رو قطع کردید، نسل خودتون به همون که از کنید چه نسل یک گفتید، همون آثار کروزومی خاص است، نسلتون رو قطع کردید. لافظت به جوی شارب الخم اگر دادید به منظره انقطاع نسل است، قطع کردن نسل است. مشابه این تعبیر فراوان داریم. خب پس میبینید عزیزان این دستور رو خداوند سبحان در اینجا بازگو میفرماید، خیلی هم محکم با شدت و فشار و جدیت بازگو میشود. خداوند سبحان به اصطلاح اون مرور زمانی و تدریج و هم نسبت مسلمین عمل فرمود، چون اثر تثبیت شده قطعی در وجود انسان ها باشد. خب آیه پایان میرسد و بعد از آن و عطی الله و عطی الرسول و حذر و فان تولیتم فَقْلَمُ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، بدانید که خلاصه کار سلام شما در اطاعت است، سلام شما در اطاعت خدا و رسول است. اگر پیغمبر میگوید از خود نمیگوید، قول خداست. اگر قول خداست، اطاعت آن بر شما لازم و واجب است. و اطاعت خداوند سبحان رمز سعادت و نجات شما. حالا در خود وعطی الله و عطی الرسول دوست نکته وجود دارد. حالا خود این اطاعت پیغمبر و اطاعت خداوند سبحان مسلم با هم فرق میکنه. اطاعت الهی چیزی دیگه نیست، اطاعت پیغمبر چیزی دیگه نیست، این لطائف و ظرافتی رو دارد. که باشن ان شاء الله نظر مبارک عزیزان فردا شب در ادامه مطالب و مباحث به سمع مبارک حضار گران قدر ان شاء الله مطالب رو خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به حوالی و قرآن بیش از بیش معنوس بگرداند، توفیق عمل کردن به فرائض الهی، به ترک منهیات، به همه ما کرامت بفرماید. میل به حرام رو خداوند سبحان به حق قرآن در دلهای ما بخشکاند، و محبت به خودش و اولیاءش، واجباتش و حلالش رو در دلهای ما جایگزین بگرداند. صلوات الله علیه. حالا به در آیه داریم، در شأن نزول هم بود دیگه، در حدیث من نخوندم خدمت آیان عزیزان که مثلا این آیه شاید در سمال کمی از مسلمین وقتی نازل شد که خلاصه کار در مدینه بعضی ها حالا از اهل مدینه یا غیره مشغول بعضی از کارها بودن، آیان عزیزان که مشرف میشی در عمره، در ایام عمره شما رو به دیدار مسجد فضیخ میبرند. مسجد فضیخ، فضیخ اینو شرابیست که گرفته میشود از خرما، یعنی شراب گاه شراب انگوریست گاه شراب از خرما گرفته میشود، بهش نویز میگوید یه نوعش فضیخ گفته میشود، گاه شراب از ده چیز گرفته میشود، فقط دیگه از ده چیز گرفته میشود، اونم باز در جای خودش آمده است، در فقه هم احکامش فارغ دست ماند در جای خود. ادهی در اینجا بودن به که خلاصه آیه شریفه نازل شده، ابوذر یا سلمان پیام میدنش اونجا چه خبر است تو اون خانه دارن چکار میکنن، بردن آیه شام سلمان آمده است که اندم الخمر و المیسر و الازلام و الانصام و الانصام و الازلام رجس من عمل شیطان، خم ها شکسته شد همونجا در همون خانه. و به شکرانه نزول آیه شریفه همونجا خلاصه کار به امر پیغمبر مکرم اسلام همون میخانه بزرگی رو تصمیم گرفتن که مسجدی بکنن که آثار اون مثلا باقی است و به عنوان مسجد در تاریخ اسلام باقی مانده است به شکرانه این عمل و این تبدیل و این تحول حکم که پیش آمد. خب جبری بگوید و استفاده کنیم انشاءالله از فیض مصیبت. در هر حال در اون کلمات نورانی وجود مقدس صدیقه طاهره در همون فرازهای اول خطبه مسجد که فلسفه احکام رو میگفتن حضرت زهرا مرضیه، اون جعل الله و الایمان تطهیرا لکم من الشرک، اگر خدا ایمان رو قرار داد برای شما انسانها شما رو تطهیرتون کرد، شما رو از شاهبان شرک تطهیر کرد با ایمان. بعد اونجا دارد به و نه یعنی شراب، اگر خدا من سبحان شراب رو تحریم کرد اونجا هم دارد اجتنابا عن الرجس، شما رو خواست خداوند از زشتی ها پلیدی ها و عوارضی که دارد به دور بدارد. این در همون فلسفه احکام ابتدایی خطبه زهرا مرضیه سلام الله علیها دارد. بخش اول خطبه که تمام شد داره بیان کلام یا جرون کلام، بعد اونگاه این جمله رو گفت، وقتی که این مطالب رو فرمودن بعد فرمودن ایها الناس اعلموا انی فاطمه، اول که خوب احکام رو گفتن، خوب اعتقادات خودشون رو بازگو کردن، حرام این است، حلال این است، شرک این است، توحید این است، خوب یه دور اعتقادات مطرح شد و فلسفه احکام گفته شد، ایها الناس بدانید انی فاطمه، من فاطمه است. بعد ظاهرا این مقدار سخن کم بود، یعنی گفتن کلمه فاطمه گویا از دیدگاه خود صدیقه طاهره ایهام داشت، ممکن است فردا تاریخ بنویسد که فاطمه دیگری این مطالب را گفته است، من فاطمه هستم، فاطمه که دختر پیغمبر شماست، من فاطمه دختر پیغمبر. اینجا بود که نوشتن تاریخ نویسان تا که این جمله از زبان صدیقه طاهره بیرون آمد صدای شیون و ناله فضای مسجد مدینه رو گرفت، تا که فرمود اشاره کرد با دست مبارک من دختر همین پیغمبر از اینجا خوابیده است، این مرتب به خود آمد من از عواطف احساسات بزنم. اون یاد فرمود که خداوند به پدرم چنین منتی بر شما نهاد، شما در چنین وضعی بودید، این شرابتون بود، این قمارتون بود، این وضعیتتون بود، این شرکتون بود، این چی بود، به خداوند به سبب اون بزرگ مرد عالم رسالت منتی بر شما نهاد، شما رو بیرون کشید، فانقذکم خدا کنتم علی شفا حفرت من النار، در کناره های آتش و عذاب خداوند به برکت پیغمبر شما رو بیرون کشید. و بعد خلاصه کار اونجاست که فلان بختار الله لنبیه در فصل سوم باز فرمود وقتی که این پدر از بین رفت اونگاه بود که خلاصه ما ماندیم و شما ما ماندیم و پاره از عمل کرد. اینجا بود که اون فرازهای تکان دهنده رو گفتن که گاه خواندم خدمت عزیزان که یک مرتبه گویا صدای زجه و ناله خلاصه کار اهل دل بیشتر بلند شد، که اگر نمیبینید خلاصه کار حکایت آن است که هنوز آثار آب و غسل پدر خوش نشده است، هنوز آثار جراحت در دل ما خاندان وجود دارد، ننجو لما یندمه و رسول الله ما یغبر، هنوز که خاک قبر پدر تازه است، اما میبینیم والعهد قدیم، پیمان ها تازه است، اما پیمان شکنی ما هم تازه است، از زمانی که صدای پیغمبر در این مسجد آواز شده است تا امروز که من با این حالت آزرده اینجا آمدم و سخن میگویم مسلمون ها فاصله نیست، مسلمون ها فاصله نیست. اینجاست که خلاصه کار دیگه یک مرتبه سنای صدیقه طاهره برمیخیزد که خلاصه کار بدانید علا لعنت الله علی الظالمین و لعنت خداست بر ظالمین فردای قیامت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.